شکر واسه هر چی که دادی هر چی ندادی شکر.
خب رسیدیم به ساعت 19. خدا قوتم میگیم به همکاران عزیزمون در برنامه عشرانه کاری و همینطور ممنونیم از شما که همچنان پای شبکه رادیوی اقتصاد هستید. بریم به اتفاق از سرمایه تا تولید رو بشنویم.
از سرمایه تا تولید،
کار مردم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
بررسی موانع سرمایه گذاری مردم در بخش تولید.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید.
نقش دولت در جذب و هدایت سرمایه های خرد و کلان. سرمایه گذاری تولید محور و حل مشکلات معیشتی در برنامه از سرمایه تا تولید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و برنامه از سرمایه تا تولید رو تقدیم حضور شما میکنیم. برنامه از سرمایه تا تولید برنامه است با رویکرد بررسی راهکارهای تحقق شعار سال و شیوه های سرمایه گذاری اثر بخش در حوزه های مختلف اقتصادی. تلاش داریم تا با بررسی موانع سرمایه گذاری در صنایع و حوزه های مختلف، روش ها و راهکارهای متخصصان رو برای رونق تولید ناشی از سرمایه گذاری بررسی کنیم تا انشاءالله این رونق به بهبود معیشت مردم و برها سرمایه گذاری های بیشتر در بخش های مولد اقتصادی منجر بشه. در هر برنامه در بخش اصلی برنامه یکی از صنایع و بخش های تولیدی کشور رو بررسی میکنیم. به استان‌های مختلف کشور سفر می‌کنیم و ظرفیت‌های اقتصادی اون استان‌ها برای سرمایه‌گذاری مطلع می‌شیم و البته در بخشی به نام فرصت مرور می‌کنیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری رو در بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری کشور. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز لطفاً از طریق سامانه پیمکی 3036-37 و تلفن 2265-2525 نظرهای خودتون رو در مورد برنامه از سرمایه تا تولید به ما منعکس بفرمایید و اگر موضوعی مد نظرتون هست یا استانی مد نظرتون هست که از نظر ظرفیت ها بررسی بشه لطفاً از طریق سامانه پیامکی اسم اون استان رو و ظرفیت تولیدی اون استان رو برای ما پیامک بکنید تا ما در برنامه‌های آینده به اون موضوع بپردازیم و حتماً از شما هم در اون برنامه استفاده می‌کنیم تا تجربیاتتون رو با دیگر شنوندگان محترم در میون بگذارید. دوستان عزیز شنونده بسیار خوشحالیم در خدمت شما هستیم و برنامه دیگری از سری برنامه‌های از سرمایه تا تولید رو تقدیم حضور شما میکنیم. امروز راجع به یک موضوع بسیار مهم که در اقتصاد نقش پررنگی رو ایفا میکنه میخوایم صحبت بکنیم و اون اهمیت حمل و نقل و اهمیت صنایع ریلی که میتونه کارگشا باشه برای بخش های مختلف اقتصادی و نیاز اولیه تولید و صنعت ما به حمل و نقله و در صنایع ریلی هم هرچه ما بتونیم توسعه داشته باشیم قطعا کمک میکنه به رشد اقتصادی. برای بررسی بیشتر این موضوع دعوت کردیم از جناب آقای رحمت الله پوربابایی، دبیر و عضو هیئت مدیر انجمن صنایع ریلی ایران، که لطف کنن به استودیوی ما تشریف بیارن و راجع به این موضوع بسیار مهم برای ما و شما توضیح بدن. عرض سلام دارم خدمت شما آقای پوربابایی.
بندم سلام عرض میکنم خدمت حضرت علی، همکارانتون و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما آقای پوربابایی که تشریف آوردین به استودیوی ما. در ابتدا وقتی راجع به اقتصاد صحبت میکنیم، راجع به تولید صحبت میکنیم و خیلی از مسائل دیگه، بحث اهمیت حمل و نقل در ابتدا به ذهن ما میاد. یعنی ما در شروع روزمون وقتی که میخواییم آغاز بکنیم یه کاری رو، اول به این فکر میکنیم که چجوری بریم، کجا بریم، بعد از اون هست چجوری بریم. و این که وقتی تولید میکنیم باید به استراتژی های مختلف و روش های مختلف حمل و نقل فکر بکنیم. اگر ممکنه در مورد اهمیت حمل و نقل در اقتصاد برای ما توضیحاتی رو بفرمایید تا من سوالات دیگه ای رو خدمت شما عرض کنم.
بله، همونطور که خودتون فرمودین، به هر حال حمل و نقل جزء صنایع مادره تو هر کشوری.
بله.
تمام راه‌های ارتباطی در واقع مسافر، بار، همه چی بالاخره از مسیرهای ارتباطی باید بگذره و
بله.
عموما هم مسیر ارتباطی جاده، کشتی، هوایی و ریلیه.
بله.
در زمینه ریلی هر جایی که ریل میره آبادانی میره.
بله.
تمام کشورهای دنیا جز حمل و نقل استراتژیک هم حساب میشه.
بله.
خیلی از زمانا تو کشور ما هم همینه، تو موقع برف و بارندگی، یخبندان و حتی مثلا خودمون نگاه کنید تو جنگ 12 روزه این راه هم بود که در واقع سرویس مسافری به باری رو میداد.
بله.
حمل و نقل هوایی تعطیل بود، جاده‌ای هم مشکل داشت و ریلی بود سرویس میداد. این برای همه واضحه و اهمیت و ویژگی‌هایی هم که داره اینه که همه جا حمل و نقل سبز میشناسن اینو.
بله.
ما مصرف سوختمون در واقع 1/7 جاده است، جز صنایع پاک حساب میشه.
بله.
ایمنی بسیار بالایی داره. ما الان نگاه کنیم شاید هر 10 سال یه بار یه اتفاق سانحه تو ریلی بیفته، شاید به تعداد کمتر از انگشتان دست در واقع کشتار ریلی داریم. اینم زیاده، ولی میخوام نسبت به جاده حساب کنم که هر 20 دقیقه یک کشتار جاده‌ای داریم.
بله.
ما تو ریلی سال یک نفر هم نداریم. این از نظر ایمنیش هست. خب حمل بار ایمنتر و مطمئنتره، تصادفهای جاده‌ای نداریم، اشغال جاده نداریم، محیط زیستمون سالمتره، جز صنعت پاکه. اینو همه هم میدونن در واقع، همه در واقع مسئولینمون، همه مدیرا، همه کسایی که حکرانن تو این نظام همه هم میدونن، ولی متاسفانه بهایی که داده باشه بخوان بدن به صنعت ریلی تو کشور داده نمیشه.
بهای لازم به صنعت ریلی داده نمیشه. اما چقدر ما ظرفیت داریم که از این صنعت برای بخش‌های مختلف، چه مسافری، چه باری، چه برای صادرات و حمل تولیداتی که در بخش‌های مختلف کشورمون صورت میگیره استفاده میکنیم؟
این ظرفیت تولید من بگم تو کشور تقریبا من میتونم به ظرف قاطع بگم که 100% نیازمونو میتونه پوشش بده، حتی توان صادرات داریم.
بله.
ما تو زمینه ناوگان باری الان نزدیک 30,000 تا واگن باری داریم. به راحتی سالی 1,000 تا 1,200 به راحتی، یعنی با تمام محدودیتی که وجود داره، از چند تا تولید کننده داخلی میتونه استفاده کنیم. تقریبا من میگم 95%ش داخلیه، یعنی قطعات تولید واگن باری تو کشور بیش از 95%ش داخلیه. تحریم هم آزار نداده این صنعتو. و تو زمین مسافری اونم عرض کنم که میتونیم تا ماهی 20 تا واگن تولید کنیم. این چند تا شرکت هستن که زمین مسافری تولید میکنن. الان تولید واگن‌های مسافری 5 ستاره انجام شده.
بله.
که من میتونم بگم که جز لوکس ترین قطارهای دنیاست و خدماتی که تو این قطارها داده میشه، ایمنیش، البته سرعتش متناسب با خارج نیست، ولی بسیار قطارهای شیک و ایمنی اومده، ساخت داخل همش. در مورد قطار مسافری، واگن‌های مسافری هم من میتونم بگم بالای 80%ش داخلیه.
بله.
وابستگیمونم به اون صورت نیست. یکی از مهمترین ناوگانمون تو ریلی کشنده است.
بله.
که لوکوموتیوه. لوکوموتیو تو سنوات گذشته به دانش تولید رسیدیم با جوینتی که با شرکت‌های خارجی شدیم.
بله.
150 تا از سال 85 یه شرکت داخلی به آلمان بس، الان داره لوکوموتیو مسافری تولید شده داره کار میکنه. تو فکر کنم 7 8 سال اخیرم دو تیپ لوکوموتیو باری تولید شده و الان داره کار میکنه. ورژن جدیدش اصطلاحا مپسیه که داره کار میکنه، تولید شده. بالاخره مشکلاتی داره، من نمیتونم بگم آقا ما با لوکوموتیو خارجی یکیه، مشکلات داره، سطح دسترسیش پایینه، ممکنه خرابیایی داشته باشه، ولی ما باید به این دانش برسیم. توان تولیدمون هم تو کشور با تمام محدودیت‌ها و مسائل تحریم به راحتی سال 50 تا دستگاه هست لوکوموتیو.
چقدر ازش استفاده میکنیم از این؟
من میتونم بگم که از سال 85 به این ور راه‌آهن جمهوری اسلامی هیچ قراردادی با بخش خصوصی تولیدکننده داخلی نبسته که لوکوموتیو بگیره. ولی صنعت ما صنعت خیلی فقیریه، اقتصادش اقتصاد ضعیفیه.
چرا؟
این ما تو چی بگم، سرمایه‌گذاری که دولت تو زمین صنعت ریلی میکنه تراز نداریم، ناترازی که تو همه جا هست تو صنعت ریلی هم هست. فکر میکنم سالی 300 میلیون دلار اگه اشتباه نکنم پول میدیم ما برای توسعه ریلمون تو کشور.
بله،
ما راهنهایی داریم، من نمیم اسم ببرم یا نه، راهن مثلا رشت، همدان و خیلی از جاهای دیگه. خب کشیدن ما خیلی خوشحالیم، بالاخره هر جا راهن میره یعنی آبادانی میره، راهن رفته شبانه روز یه قطار یا یک در یه روز در میون یه قطار مسافری از اونجا میاد و خب این توجیه نداره، یعنی بهره وری از اون ریل نداریم ما. ببین شما که دولت شما 300 میلیون دلار داری در هر سال میدیم به راهن، توسعه راهن، خب 10% 15% 20% هم بدین در واقع ناوگان رو تدارک کنی. راهنی کشیدیم ما اومده اینجا مسافر داره بار نداره. در هر صورت موقعی که راهن رو در واقع احداث میکنن حتما طرح توجیه داشته، حتما سازمان برنامه مسبب کرده، حتما بودجه براش پیش بینی کردن، پیش بینی همه چی بار و مسافر کردن، ولی نباید نصف کار بلش کنیم. راهن موقعی تکمیل میشه که علائمش باشه، ایستگاهش باشه، خطش باشه و ناوگانش هم باشه. ما همه این کارا رو میکنیم، ناوگان نداریم روش. خب مسافر که حمل نمیشه، یعنی سال روزی 600 تا 500 تا مسافر از همدان یا رشت یا شهرهایی که راهن کشیدیم به سمت یه شهر دیگه، که این که نشد راهن، که
توجیه اقتصادی هم نداره،
بهره ور نیست، حیف شده. این مورد در مورد مترومون هم وجود داره. مترو 70% هزینش صرف ساخت تونل ها، ایستگاه ها، بعد خود مترو، علائم، سیگنالینگ اینا میشه. الان بالغ بر 15 20 سال اومده مترو، ولی اونجوری که میخوایم نیومده که الان دو مال اینا که 2000 تا واگن مترو بیارن. در صورتی که امکان ساخت مترو تو کشور وجود داره، ساخته شده مترو. الان یه شرکت داریم خاص مترو که خود شهرداری تهران شریک اون چیزه،
شرکته،
ولی میرن میخرن، اونم نمیاد. مردم اینجوری تو تهران سرگردون، ترافیک، آلودگی، مصرف سوخت. ولی یه تدبیری اگه میکردن سالی، هر سال مثلا همون 20 سال پیش به این ور، تو راهن جمهوری اسلامی میومد سالی 20 تا لوکوموتیو توسعه میداد، نه اینکه سالی 50 تا، 20 تا که تمامش بود، هم شرکت ها کار میکردن، هم خودش الان فقر کشنده نداشت. تو زمینه مترو هم همینطور میتونست. البته تو زمینه مترو ما پیشنهادهایی از انجمن دادیم به مترو که هیچ موقع جدی نگرفتن. تو تمام دنیا اینجوریه که شما یه خط رو میدین به یه شرکت سرمایه‌گذار، مثلا خط 7 خط 6 شما احداث کردی، میگه آجون شما بیاد ناوگانشو بیار، مسافر ببر، پول بگیر، یه ذرم گرون کن، سوبسیدی هم که شهرداری میده میدیم به شما. خب این تقریبا همه جا هست این فرمول، ولی ما هممون دستمون یا نگاهمون به خزانه است که چقدر دولت پول میده، چقدر بودجه میده، ما بریم اونو مدیریت کنیم. هیچ خلاقیتی تو روش‌های تامین مالی وجود نداره.
آقای پوربابایی، واقعا موجب تأسفه که ما این صحبت رو از زبان شما میشنویم، چون به عنوان یک صنعت مادر و اینکه ما بتونیم از این صنعت در جهت توسعه اقتصادی استفاده بکنیم و ظرفیت هایی که در ایران وجود داره و شما به خوبی به اینها اشاره کردین، اینها همه باید کمک کننده باشه که ما سرمایه های سرگردان کشور رو مثلا بیاریم تو صنایع مختلف از جمله صنایع ریلی و بهره‌وری بالاتری ازش به دست بیاریم. اما اینکه ما همش چشممون به دست دولت باشه که دولت در این زمینه سرمایه گذاری بکنه، کمک بکنه و راه اندازی بخش‌های مختلف صنایع ریلی رو به عهده بگیره، یه بحثه، این که بخش خصوصی خودش انقدر توانمند باشه، دستش باز باشه، نمیدونم توی بورس باشه، سرمایه های خرد مردم رو جمع بکنه و بدون نیاز به دولت فقط اون بحث نظارتی دولتی رو داشته باشه و خودش بهتر میدونه که چه باید بکنه. قطعا همینطوره که کسانی که فعال هستن تو این صنعت خودشون بهتر از همه تصمیم گیرا میدونن که چه باید بکنن تا این صنعت به نقاط خوبی دست پیدا بکنه. چقدر ما تو این زمینه واقعا به نتیجه رسیدیم که بخش خصوصی خودش بیاد این کار رو بکنه؟
اساسا سرمایه گذاری تو صنعت ریلی توجیه اقتصادی نداره. یعنی صنعت سوددهی نیست و ضریب بازگشت سرمایهش خیلی پایینه. ما معمولا کسایی که میخوان سرمایه گذاری کنن میان یا فیزیبل استادی یا ترتوجه فنی اقتصادی که مینویسن و بالاتر از بهره بانکی گیرش بیاد طبیعتا. یعنی میگم من 32% بهره بانکی میدم، باید اینجا مثلا 40% گیرم بیاد که توجیه داشته باشه. یعنی من میگم 2.5 سال باید سرمایهش برگرده.
بله.
تو صنعت ریلی تو بخش واگن و لوکوموتیو به 10-12 سال میرسه. من همیشه مثال میزنم که یه واگن باری الان 3.5 میلیارد تومان قیمتشه. شما میتونین کرایه کنین از صاحب سرمایه کسی که هستش 25 میلیون تومان ماهی.
بله.
یه پراید که 400 میلیون تومان قیمتشه شاید نزدیک 20 میلیون تومان کرایه بکنه. یه نفر میخواد مثلا از یکی کرایه کنه که مثلا حمل مسافر انجام بده. یعنی تفاوت سرمایه این 10 برابر دیگه، تقریبا 400 میلیون تومان تا 3.5 میلیون تومان 9 برابر. بنابراین توجیه نداره. خب اینو سنوات قبل ما اینو توجیه کردیم، در واقع پیشکسوت های ما کمک کردن، رفتیم تا مجلس، مصوبه مجلس گرفتیم که تو قانون رفع موانع تولید ماده 12ش بیان در واقع از محل بین سازی مصرف سوخت اصل سرمایه رو به سرمایه گذار برگردونن. 7 میلیارد یورو هم پیشبینی شد برای این کار. نزدیک 7-8 ساله که این قانون هست. کلن تا دولت قبل 2000 میلیارد تومان بین سرمایه‌گذار توضیح شده بود. الان اخیراً به هر حال تدبیری که دولت کرده مثلا تو ماه گذشته 600 میلیارد تومان دادن. خب ضمنی که موقعی که سرمایه‌گذاری کرده اون شرکت مثلا واگن خریده 250 میلیون تومان، هنوز دنبال 250 میلیون تومان است که بگیره. دیگه توجیه نداره که این. یعنی اگرم قانون پیش بینی می‌کنیم، قانونی مسبب میشه.
بله.
سریع‌تر باید اجرا بشه. من همین تو همین صحبتام با همکار شما گفتم که دولت میاد با سختی لایحه می‌نویسه، میره مجلس لابی میکنه، بعد جلسه میذاره، تصویب میکنه، میاد خودش اجرا نمیکنه. یعنی خود لایحه‌های دولت اجرا نمیکنن. قانونی که نوشته شده رفع موانع تولید، مجریاش کیان؟ وزارت نفت، سازمان بین‌سازی و سازمان مطبوع.
بله.
ممکنه راه هم باشه، ممکنه هر کی انرژی رو در واقع میتونه بهینه مصرف کنه.
بله.
همه الان صداشون در اومده که بابا این قانون چرا اجرا نمیشه. بعد قانونی که شما 6 سال ازش میگذره.
بله.
یا متروک است یا مطروده است یا بیاته.
بله.
یه توجیه نداری که این کارو بکنن. حالا تو زمینه مسافر، حالا اخیرا رئیس جمهور زحمت که چند هفته گذشته واقعا اومدن راهن، یک روزشون رو تو راهن صرف کردن، متوجه شدن که چه خبر تو راهن. راهن خیلی مردمیه تو ایران، خیلی داره خدمت میکنه. شاید مردم واقعا نمیدونن چه خدماتی راهن میکنه. اگه بلندشن برن تو مسیر درود تا اهواز میبینن که به مردم خدمات آمبولانس میده راهن جمهوری اسلامی مجانی.
بله.
هر جای تهران شما سوار شین برین ایستگاه راهن، باید بین 3000 تومان به بالاتر کرایه تاکسی بدین یا با هر فرمولی رسین. ما قطار هومه‌ای داریم، من رقم رو بگم متعجب میشین، 7000 تومان، 17000 تومان از تهران تا مثلا قم، 17000 تومان از تهران تا تاکستان، مثلا رقمه 20000 تومان، زیر 20000 تومان. قطار داریم ما تو شمال میره با 7000 تومان مسافر میبره. یه لوکوموتیوی که 2.5 میلیون یورو قیمتشه، یه واگن مسافری که 1 میلیون یورو قیمتشه، شما حساب کنین که مثلا یه قطار که تشکیل میشه حدود 12 میلیون یورو قیمتشه.
بله.
غیر از مصرفش. حالا 500 تا سوار کنه، 500 تا 10000 تومان میخواد بگیره. یعنی مجانی که هیچی سوبسید داره میده، واقعا راهن داره اینجوری خدمت میکنه به مردم، واقعا هم حقشونه. ما میگیم اطراف تهران زندگی میکنن، هومن، توانایی مالیشون ضعیفه، ما به جای اینکه به کسایی که پول دارن مصرف بنزین مصرف میکنن سوبسید میدیم، اینم اینجوری بهشون پرداخت کنیم. ولی خب شرکت راهن شرکت خصوصیه، شرکت دولتیه، ولی درآمدی باید باشه، یعنی بودجه ای نداره که خودش باید درآمد هزینه کنه.
بله.
از قضا این برش خود مالک واگن مسافری مالک خصوصیه، چرا باید مثلا 7000 تومان مسافر ببره؟ این نرخ‌های مسببی که کردن اینا مجبورن رعایت کنن، ولی اصلا هزینه سوختش هم در نمیاد، هزینه اجاره لوکوموتیوشون هم در نمیاد، ولی به هر حال دارن خدمت میکنن، انجام میدن. دولت و مجلس و همه اینا هم که حرف میزنن فقط در حد شعاره، یعنی همه واقفن این صنعت چقدر مظلومه، چقدر میتونه کمک کنه به کشور.
بله.
ولی فقط در حد شعاره. من هفته گذشته جلسه داشتم با مدیران وزارت سمت، من همه جا هم گفتم، صحبت من حتی به آقای رئیس جمهور هم رسیده، سهمیه ارزی که سال 1402 به صنعت ریلی کشور دادن، این که میگم تولید کننده هست، بهره بردار هست، تعمیرکار هست، مترو هست، همه اینا، 130 میلیون دلار بوده. یه شکلات سازی 250 میلیون دلار ارز گرفته تو کشور. خودرو 13 میلیارد یورو گرفته. همین الان تو 6 ماه گذشته خودرو 9 میلیارد یورو ارز گرفته. صنعت راهن میگن 200 میلیون یورو، ولی من مطمئنم 100 میلیون یورو تخصیص ندادن، چون سفره ما انقدر نیست. همون 100 میلیون یورو هم اگه داده بشه میشه نزدیک 7000 میلیارد تومان. ما سفرهمون 7000 میلیارد تومان نیست تو 7 ماه.
بله.
یعنی مطمئنن سبت سفارشایی میکنن که تخصیص ندادن، ولی اون سبت سفارشا رو حساب میکنن.
بله.
خب اگه صنعت بخواد اینجوری بهش توجه بشه که نمیشه. میگم من پیروز با مدیر صحبت کردم، گفتم پول برف پاک‌کن، یعنی ارزی که به برف پاک‌کن خود رو میدی به کل صنعت ریلی کشور نمیدین شما. خب فقط در حد شعار، به هیچ توجه جدی به صنعت ریلی نمیشه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما و تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که همراه ما هستین. از طریق سامانه پیامکی 3036-37 میتونین نظرتون رو در مورد این برنامه و دیگر برنامه های رادیو اقتصاد با ما در میون بگذارین. ما در خدمت شما هستیم. اگر موضوعی هم مورد نظرتون هست پیشنهاد بدین، ما در برنامه از سرمایه تا تولید حتما به اون موضوع هم خواهیم پرداخت. دوستان، برای بررسی بیشتر موضوع امروز برنامه از سرمایه تا تولید که صنایع ریلی هست و نقش این صنعت رو در اقتصاد و وضعیت این صنعت رو مورد بررسی قرار میدیم، یک مهمان تلفنی هم داریم، جناب آقای مهندس شهریار نقی‌زاده، مدیر کل بازرگانی خارجی راهن جمهوری اسلامی ایران، که روی خط تلفن در این لحظه همراه ما هستند. سلام.
به نام خدا، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیوی تخصصی اقتصاد، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای نقی‌زاده. با توجه به اینکه صنعت ریلی صنعت مادر هست و در خیلی از مواقع در بخش‌های مختلف اقتصاد یک وابستگی‌های تنگاتنگ و جدا ناپذیری با بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور داره، بحث توسعه کریدورهای صنایع ریلی بسیار مهمه. حالا مشکلات زیادی در این زمینه جناب آقای پوربابایی که دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع ریلی ایران هستن رو مطرح کردن. برای ما بفرمایید که این کریدورهایی که ما نیاز داریم برای استفاده از اونها که بتونیم حمل و نقل بهتری رو در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشیم، چقدر در دستور کار راهن جمهوری اسلامی ایران هست و چه کردیم تا الان و چه برنامه‌هایی برای آینده نزدیک داریم؟
بله، لازمه تشکر کنم از توجه ویژه رادیو اقتصاد به این مقوله بسیار مهم.
بله.
همان گونه که مستحضرید، کشور عزیز ما ایران به جهت موهبت الهی در محل تقاطع کریدورهای مهم بین المللی واقع شده. کریدور شرق به غرب که از کشور چین تا قاره اروپا در واقع امتداد داره و کریدور شمال جنوب که شبه قاره هند رو به روسیه و شرق اروپا متصل میکنه، محل تلاقی این کریدورها در واقع در کشور عزیزمان ایران واقع شده. خب این موهبت الهی رو ما مسئولین بایستی با تصمیمات درست و برنامه ریزی صحیح بتونیم حداکثر استفاده ازش ببریم که با نقطه مطلوب و فاصله زیادی هست. ما سال گذشته در حمل و نقل ریلی کشور موفق شدیم به رکورد 5 میلیون تن حمل محمولات در واقع از طریق شبکه ریلی ایران در حوزه بین الملل دست یابیم که خب رکورد محسوب میشه در نوع خودش، ولی با نقطه مطلوب فاصله بسیاری داره. مستظر هستید ما در برنامه هفتم توسعه آن چیزی که بر در واقع متولیان ترانزیت تکلیف شده دستیابی به 40 میلیون تن بار هست که سهم شبکه ریلی کشور از نزدیک به 10 میلیون تن هست که نیازمند 4 برابر شدن عدد فعلی هست. خب دستیابی به این عدد 10 میلیون تن ترانزیت ریلی نیازمند در واقع برنامه ریزی های بسیار کلان هست که بخشی از اون برمیگرده به بحث سرمایه گذاری در کوریدورها و نواقصی که در کوریدورهای شمال جنوب و شرق غرب در واقع کشور هست.
بله.
خب مستحضرید ما از رشت تا آستارا جهت تکمیل کوریدور شمال جنوب نیازمند اتصال ریلی هستیم که 164 کیلومتر از این کوریدور متاسفانه به شکل حمل و نقل چند وجهی هست، یعنی باری که از کشور روسیه وارد آستارای ایران میشه در نهایت بایستی حدود 164 کیلومتر توسط کامیون جابجا بشه به ایستگاه رشت که خب این جذابیت این مسیر رو کاهش میده به جهت ترانسشیپمنت یا جابجایی وسیله حمل و باعث افزایش هزینه و افزایش زمان سیر محمولات میشه که در نوع خودش یک معضل هست و در ادامه ما از زاهدان تا چابهار رو منتظر اتصال ریلیش هستیم به بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور. خب این نیازمند سرمایه گذاری سنگین است در این دو محور و همچنین در کوریدور شرق غرب ما نیازمند اتصال از مرند به چشم ثریا هستیم. خب مستحضرید ما از مرز رازی به شبکه ریلی ترکیه و اروپا متصل هستیم. خب این شبکه ریلی در امتداد دریاچه وان هست و به جهت اینکه محموله بایستی منتقل بشه به کشتی و عرض دریاچه وان رو طی کنه، خب این هم نیازمند تمهیداتی هست که برنامه‌ریزی‌های صنعت ریلی اتصال مرند به چشم ثریا و در ادامه شبکه ریلی کارس در ترکیه رو مد نظر قرار دادن که این هم نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در نوع خودش هست.
خب این انتظاراتی که شما مطرح کردین میخوایم ببینیم اینا کی انجام میشه؟
ببینید ما بحث اتصال چابهار تا زاهدان از سال 2000 آغاز شده و خوشبختانه در مراحل پایانی هست. هرچند انتظار داشتیم که این اتصال خیلی سریعتر برقرار بشه. کشور هندوستان قریبه به 24 سال است که پیگیر این موضوع است به جهت اینکه سریعترین و کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین مسیر برای رسیدن به کشور روسیه و شرق اروپا از مسیر چابهار به
بله.
در واقع طرف چابهار به این چبرون و چابهار
سرمایه‌گذاری خارجی هم انجام شده تو این زمینه.
بله کلن بحث موضوع بندر چابهار سرمایه‌گذاری خارجی است.
بله.
اتصال رشت به آستارا خب سرمایه‌گذاری خارجی است. اتصال مرند به چشم ثریا هم از منابع خارجی است.
خب الان این تاریخی که شما فرمودین از سال 2000 یعنی 25 ساله که این طرح در دست اقدام هست، درسته؟
بله از سال 2000 بحث اتصال بندر چابهار به ایستگاه راه آهن زاهدان مطرح است که قولی که مسئولان به ما دادن نیمه دوم سال 405 انشالله بهره برداری آزمایشی و نیمه دوم بهره برداری نهایی هست.
خب باید ما الان شواهدش رو ببینیم که نیمه دوم 1405
اتصال ریلی تا خوشبختانه تا خاش و سرباز برقرار شده، زیرسازی مسیر تکمیل شده، در حال روسازی ادامه مسیر هست.
جناب آقای نقی‌زاده با توجه به اینکه ما بتونیم از بخش‌های خصوصی برای همفکری و همافزایی در توسعه صنایع ریلی استفاده بکنیم، چقدر این ارتباط بین بخش‌های دولتی و بخش‌های خصوصی وجود داره؟ چون حالا مثلا بخش خصوصی جابجا نمیشن، معمولا همشون کهنه کار این کارن و سالهاست که هم اطلاعات زیادی تو این زمینه دارن هم عمرشون رو صرف این موضوع کردن، اما تو بخش‌های دولتی جابجایی‌های انجام میشه. گاهی وقتا این هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی دچار وقفه میشه. اینکه تصمیم گیری در حالا مقام های تصمیم گیری به درستی انجام بشه، بحث اجرایش به دولت واگذار بشه و دولت ورود بکنه برای اینکه تأمین منابع بکنه و با بخش خصوصی هماهنگ بشه برای اجرای پروژه‌ای که حتما باید